ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. پارلمان اوکراین با تصویب لایحه‌ای راه عضویت این کشور در پیمان ناتو را گشود. وزیر دادگستری ایران گفت عربستان سعودی باعث تاراج منابع نفتی کشورهای اسلامی می شود. اگزیم بانک یک خط اعتباری 150 میلیون دلاری برای خرید کالاهای هندی به ایران اختصاص داد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. پارلمان اوکراین قانون عدم عضویت این کشور در بلوک‌های مختلف را لغو کرد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری مخلوع اوکراین در سال 2010 میلادی، 4 سال پیش، قانونی به تصویب رسانده بود که عضویت اوکراین در بلوک‌های مختلف را ممنوع می‌کرد. پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه لایحه جدیدی را که پترو پروشنکو رئیس جمهوری کنونی این کشور هفته گذشته ارائه کرده بود با اکثریت 303 رأی موافق به تصویب رساند. بر اساس این لایحه قانون قبلی لغو می شود و اوکراین می تواند به سوی عضویت در سازمان نظامی ناتو گام بردارد. روسیه با ابراز ناخرسندی از این اقدام آن را اقدامی غیر دوستانه خوانده است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران عربستان سعودی را متهم کرد که سبب تاراج منابع نفتی کشورهای اسلامی می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر دادگستری گفت عربستان سعودی روزی 9 میلیون بشکه نفت صادر می کند و ایران تنها 1 میلیون بشکه. او گفت این خفت و خاری است که ایران متحمل می شود. آقای پور محمدی همچنین گفت در حالی که ایران زمانی هر بشکه نفت را تا 145 دلار می فروخت، این رقم اکنون به 56 دلار رسیده است و این در حالی است که در آن زمان روزانه 2,400,000 بشکه نفت صادر می کرد و اکنون صادرات نفت به کمتر از 1 میلیون بشکه هم رسیده است. مصطفی پور محمدی در این حال تأکید کرد که اگرچه ایران از نظر اقتصادی در مضیقه است، اما از این شرایط عقب نشینی نمی کند و با اقتصاد مقاومتی بران و مشکلات پیروز می شود. اگزیم بانک هند یک خط اعتباری 150 میلیون دلاری به ایران اختصاص داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یکی از شروط این خط اعتباری استفاده از کالاهای هندی است. غلامرضا انصاری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند، به خبرگزاری ایرنا گفت این خط اعتباری می تواند در بخش‌های فولاد، ریل راه آهن، معادن و تولید کودهای شیمیایی که از نقاط قوت اقتصاد هند است استفاده شود. موافقت نامه این خط اعتباری امروز سه‌شنبه بین نمایندگان بانک‌های خصوصی ایران و اگزیم بانک هند در دهلی به امضا رسید. فعالان مدنی می‌گویند گروه خلافت اسلامی از مجازات شلاق و زندان برای زنان و خیشاوندان آنها در صورتی که پوشش مورد نظر این گروه را رعایت نکنند یا با افراد غیر محرم تماس داشته باشند استفاده می کند. آنها طرحی را برای جداسازی جنسیتی در بیمارستان‌ها و مدارس اجرا کردند و درس و کتب مدرسه را مطابق با آنچه قانون شریعت می‌نامند تغییر دادند. همچنین ازدواج‌های زودهنگام در بین دختران عراقی و سوری رو به افزایش است. والدین این دختران از بیم این که فرزندشان به اجبار به عقد یکی از جنگجویان افراطی اسلامگرا درآید، آنها را در سنین پایین به عقد نزدیکانشان در می آورند. بیشتر بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
اواسط روز است که مردی مسلح وارد یک مدرسه دخترانه در فلوجه می شود. او سفارش های ویژه ای را با خود به همراه آورده است. این بسته سفارشی حاوی مقدار زیادی دستکش و روبنده برای دختران دانش آموز است. گروه خلافت اسلامی پوششی رسمی را برای زنانی که در محدوده مناطق تحت سیطره آنها زندگی می کنند تعیین کرده است. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، گروه خلافت اسلامی کارهایی را آغاز کرده تا از حضور زنان در عرصه‌های عمومی بکاهد. در ماه‌های گذشته صدها تن از زنان و دختران اقلیت یزیدی در عراق روبوده شده و به عنوان برده در اختیار افراطیون اسلامگرا قرار گرفتند. روز سه‌شنبه سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی با اشاره به وضعیت دختران یزیدی در بند از شکنجه، تجاوز و سوء استفاده از آنها به عنوان برده جنسی گزارش داد. در گزارش این سازمان حقوق بشری به حضور دختران نوجوان 10-12 ساله پرداخته شده و گفته شده است که بسیاری از دختران ربوده شده دست به خودکشی زدند. هانا ادور، یکی از فعالان برجسته حقوق بشر در عراق، به آسوشیتد پرس میگوید که در موسل گروه خلافت اسلامی زندگی زنان را 180 درجه تغییر داده است. فعالان مدنی میگویند این گروه اسلامگرای افراطی حداقل 8 زن را که به زنای محسنه متهم شده بودند در مناطق تحت کنترلشان در شمال سوریه سنگسار کردند. خانم ادور میگوید که حداقل 10 زن نیز در موسل تنها به دلیل آشکارا سخن گفتن علیه مواضع این گروه کشته شدند. فعالان مدنی میگویند که در شمال حلب مردان مسلحی را دیدند که با در دست داشتن تعلیمی زنانی را که به اعتقاد این مردان مسلح پوشش مناسبی نداشتند میزدند. بری عبداللطیف، یکی از این فعالان که همکنون در ترکیه ساکن است، تعریف میکند که آنها گاهی با تعقیب زنان تا خانه پدران آنها را بازداشت میکنند و یا با ضبط کردن شناسنامه‌شان از زنان میخواهند تا همراه با پدرانشان برای بازپسگیری شناسنامه مراجعه کنند. از دیگر سو گروه خلافت اسلامی با تشکیل نیروی نظامی با نام خنسا که تمام افراد آن زن هستند، با گشت زنی در خیابان‌های برخی مناطق تحت کنترلشان زنان را مجبور می‌کنند تا محدودیت‌های پوشش مد نظر این گروه را رعایت کنند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
پیکر یا بازمانده 8 سرباز گمنام جنگ 8 ساله در میدان امیر چخماق یزد به خاک سپرده شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، اجساد 6 شهید گمنام روز سه‌شنبه پس از تشییع و مراسمی روحانی در کنار 2 شهید گمنام دیگر که عصر دوشنبه در این مکان به خاک سپرده شده بودند، دفن شدند. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، طبق تصمیم نهایی شورای تامین استان یزد، بنا بود این خاک سپاری در ضلع شرقی و نه در محوطه تاریخی میدان انجام گیرد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
سازمان میراث فرهنگی در بیانیه نوشته است که آغاز نقل قول با توجه به مغایرت‌های قانونی حاکم بر حفاظت از اماکن فرهنگی و تاریخی در این اقدام و ضرورت عملیات استحکام بخشی مجموعه تاریخی امیر چخماق یزد برای ثبت جهانی آن و سایر حساسیت‌هایی که در این موضوع وجود داشت، بنای سازمان میراث فرهنگی برطرف کردن مشکل به دور از جنجال و هیاهو بود. پایان نقل قول. سازمان میراث فرهنگی افزوده است که به نظر این سازمان موضوع انتخاب مکان و طراحی یادمان شهدا باید با استفاده از ظرفیت‌های معماری ملی و جهانی انجام شود تا خود نیز میراث معماری آینده کشور محسوب شود، چنانچه در بسیاری از کشورهای جهان فاخرترین طرح و معماری را برای چنین اماکنی انتخاب می‌کنند. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، در حالی که عصر روز شنبه جلسه شورای تأمین با حضور نماینده ولی فقیه برگزار می‌شد، قبرهای کنده شده در حال آجرچینی بودند و هیچ نهاد قانونی و اجرایی در استان مانع از فعالیت‌های غیرقانونی نشد. سازمان میراث فرهنگی هشدار داده است مسئولیت هر گونه عواقب فرهنگی و تاریخی و حفاظت از بنای مذکور متوجه کسانی است که برخلاف قوانین مرتبط و تصمیمات مراجع قانونی استان اقدام به این کار کردند. خاکسپاری پیکر یا بازمانده شماری از جانباختگان یا سربازان گمنام جنگ 8 ساله در محوطه تاریخی میدان امیر چخماق یزد در حالی انجام یافته که فروردین ماه سال گذشته خاکسپاری جانباختگان گمنام جنگ در تکیه امیر چخماق یزد منتفی و دلیل آن مخالفت برخی مسئولان استانی گزارش شده بود. طرح خاکسپاری آنچه که گفته می شود بازمانده پیکر جانباختگان یا سربازان گمنام جنگ 8 ساله یا به توصیفی بقایای شهدای دفاع مقدس است در اماکن عمومی در سال 1382 از سوی شورای شهر تهران ارائه و از سال 1384 در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در برخی دانشگاه‌های ایران اجرا شد. این اولین باری است که این طرح در محوطه یک بنای تاریخی به اجرا درآمده است. میدان امیر چخماق شهر یزد، بازار، تکیه، مسجد و 2 آب انبار را در بر می‌گیرد که از زمان تیموریان بازماندند و نزدیک به 600 سال قدمت دارند.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
قلب ایران هنوز می تپد. این عنوان نمایشگاه سیاری است که همچنان در شهرهای مختلف آلمان در حال نمایش است. این نمایشگاه زنجیره‌ای از طرف سازمان عفو بین الملل با هدف آشنا کردن اروپاییان با 20 چهره فعال جنبش زنان در ایران راه اندازی شده است. بشنویم از شهرام میریان.
برای بازتاب گوشه‌ای از تلاش‌ها و حرکت‌های اجتماعی و مدنی زنان در ایران، در فروردین ماه دو سال پیش در نخستین سالمرگ حاله صحابی و بهاره علوی، دو فعال جنبش زنان به ابتکار سازمان عفو بین الملل شاخه شهر دوبلین پایتخت ایرلند شمالی نمایشگاه عکسی به حرکت درآمد که قلب ایران هنوز می‌تپد نام گرفته. این نمایشگاه پس از دوبلین ابتدا شهر نورنبرگ و سپس چند شهر دیگر آلمان را پشت سر گذاشت و در حال حاضر به خانه فرهنگ‌های جهان در برانشوایگ که پس از هانوفر بزرگترین شهر ایالت نیدرزاکسن است راه یافته. در اطلاعیه این نمایشگاه با اشاره به تلاش‌های پیگیر زنان ایرانی در رسیدن به حقوق سیاسی و مدنی خود آمده، این زنان تنها قربانی لگدمال شدن حقوق بشر در ایران نیستند، بلکه آنها علیه بی‌عدالتی در کشور خود هم مبارزه می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با فعالیت مدنی این 20 زن ایرانی، در کنار عکس‌هایشان نمونه‌ای از تلاش‌های آنها هم به زبان آلمانی ذکر شده. شادی امین، یکی از فعالان حقوق زن در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا از هدف‌های نمایشگاه قلب ایران هنوز می‌تپد بیشتر گفته.
تلاش میکنن که زنان ایران رو اولا صاحب صدا بکنن توی مجامع مختلف و تو افکار عمومی، به این ترتیب که با نشون دادن زندگی نامشون، به خصوص اونایی که امروز تو حبس هستن یا ممنوعیت شغلی دارن توی ایران، و خیلی از این کسایی که چهرهاشون رو شما توی این نمایشگاه میبینین تو دوره‌ای که این نمایشگاه آغاز شده هنوز یا تو ایران بودن یا زندان بودن یا موفق شدن از کشور به اجبار خارج بشن. در واقع این نمایشگاه سعی میکنه که ضمن اینکه دفاع از زنان و فعالیت‌هایی رو که جنبش زنان انجام میده رو پیش ببره، در این حال زنان رو از عنوان اینکه فقط یک گروه اجتماعی هستن که سرکوب میشن خارج بکنه، عملیات اینها رو نشون بده که خودشون برای تغییر این شرایط دست به کار شدن و فعال هستن.
و این نمایشگاه زنجیره‌ای خانم امین تا کی ادامه خواهد داشت؟
این نمایشگاه موقعی که درست شد یه پروژه 6 ماهه بود، الان داره شهر به شهر میره. همچنان عکس نسرین ستوده یکی از عکسایی است که این نمایشگاه با خودش داره و خیلی دیگه که تصاویرشون توی این نمایشگاه هست همچنان با محدودیت‌ها، با دستگیری، با زندان توی ایران روبرو هستن و دفاع از حقوق این فعالین و اهدافی که دنبال می‌کردن تو دستور کار امنیستی قرار داره. ممکنه چهره‌ای از این نمایشگاه عکساش عوض بشه یا چهره‌ای بهش اضافه بشه، ولی اهدافی که نمایشگاه براش ایجاد شده بود همچنان با توجه به اوضاع ایران به قوت خودش باقیه و این نمایشگاه فکر می‌کنم همچنان شهرهای زیادی رو میزبانشون باشه.
در نمایشگاه عکس قلب ایران هنوز می‌تپد، تماشاگر با 20 چهره از کنشگران جنبش زنان در ایران از جمله نسرین ستوده، ژیلا بنی یعقوب، شیوا نظر آهاری، آسیه امینی و شماری دیگر آشنا می‌شود. این نمایشگاه در خانه فرهنگ‌های جهان در شهر برانشوایگ در آلمان تا 25 دی ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
در فرصت کوتاهی که داریم یک خبر بشنوید. 700 فعال مدنی در ایران و خارج از کشور روز دوشنبه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از او خواستن از تمامی امکانات قانونی و ظرفیت‌های خود برای رهایی مهدیه گلرو بهره گیرد. در این نامه آمده اسید پاشان در جامعه آزادند و مهدیه گلرو در بازداشت. این عادلانه نیست. مهدیه گلرو فعال دانشجویی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی است که همکنون زندانی عقیدتی در بند 2 الف سپاه پاسداران است. عزیزان،
به پایان این بخش خبری میرسیم. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر.